ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب برفی ایران 19 آذر ماه. از هر جایی که همراهید با ما و بعد از ساعت 6 موندید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. این سراغ خبرها، ابتدای مجله امشب هانا کاویانی با دستی پر از خبر در استودیوس.
سپاسگزارم آزاده، با سلام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آنکه از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود، روز جمعه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. آقای لاوروف روز جمعه در حاشیه نشستی امنیتی در هامبورگ آلمان گفت این حملات بعد از وقفه انسان دوستانه از سر گرفته شده است. ساعتی پیشتر وزرای خارجه آمریکا و روسیه گفته بودند کارشناسان دو کشور روز شنبه در ژنو راه‌های دستیابی به توافق درباره حلب و تخلیه غیر نظامیان از آن شهر را مورد بررسی قرار خواهند داد. بنابر برآورد سازمان ملل، حدود 100,000 غیر نظامی همچنان در مناطق درگیری در حلب در محاصره هستند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با تمجید از عملکرد قوه قضاییه گفت تخریب قوه قضاییه هزینه است که این قوه به خاطر ایستادگی در برابر موضوع حقوق‌های نجومی می‌پردازد. امام جمعه تهران همچنین با اعتراض به رسانه‌ای شدن انتقادها از قوه قضاییه گفت مگه شما جلسات خصوصی ندارید که دعواهایتان را در آنجا مطرح می‌کنید؟ آغازگر دعوا مستحق توبیخ بیشتری است. پایان نقل قول. ماه گذشته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر دادگستری خواستار توضیح او درباره حساب‌های ویژه در قوه قضاییه شد، اما نطق او در مجلس خشم مقام‌های قضایی را به دنبال داشت و صادق لاریجانی رئیس این قوه به سخنان این نماینده و همچنین به عدم واکنش رئیس مجلس به شدت حمله کرد. یک روز پس از آنکه کمیسیون اروپا اعلام کرد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در حریم هوایی اروپا ممنوع است، این شرکت ایرانی گفت تقاضای مجوزی برای پرواز به اروپا نداشته است. به نوشته وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی این سازمان گفته است این شرکت در حال حاضر نه پروازی در آن مسیر دارد و نه تقاضایی از سازمان هواپیمایی کشوری داشته است. این مقام سازمان هواپیمایی ایران همچنین گفته است در صورت تقاضای برقراری پرواز به فضای اتحادیه اروپا حتما الزامات آن را رعایت خواهد کرد. کمیسیون اروپا روز پنج شنبه در اطلاعیه اعلام کرد در پی تغییراتی که در فهرست ایمنی پرواز انجام داده، 193 شرکت هواپیمایی از 18 کشور جهان به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها از ورود به آسمان اروپا منع می شوند. با ادامه بارش برف و باران در 14 استان ایران، یک مقام پلیس کنترل راه‌های کشور از مسدود بودن 6 محور تردد خبر داد. نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور به خبرگزاری مهر گفت در اکثر محورهای مواصلاتی بارش برف و باران، مه گرفتگی و کاهش دید در رانندگی ادامه دارد و 6 محور در استان‌های تهران، البرز، گلستان، سمنان، گیلان و کردستان تا اطلاع ثانوی مسدود است. در مشهد نیز به علت بارش سنگ برف و کاهش دید افقی تمامی پروازهای فرودگاه هاشمی نژاد موقتاً لغو شد. پارک گون‌های رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید رأی پارلمان این کشور درباره برکناری خود را محترم می‌شمارد و در جریان بررسی این موضوع در دادگاه قانون اساسی با آرامش به پرسش‌ها پاسخ خواهد داد. اظهارات خانم پارک ساعتی پس از آن ایراد شد که پارلمان کره جنوبی با 234 رأی موافق در برابر 59 رأی مخالف به برکناری او رأی داد. اتهام رئیس جمهوری کره جنوبی مبنی بر سوء استفاده از قدرت و کمک به دوستان نزدیکش برای باج گرفتن از شرکت‌ها باعث تظاهراتی چند هفته‌ای در سئول و دیگر شهرهای این کشور شد و خانم پارک سرانجام از قصورهایی که به این رسوایی ختم شده عذرخواهی کرد.
خیلی از شما متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. بیش از 60 استاد دانشگاه در ترکیه بازداشت شدند.
اکثر دستگیر شدگان امروز دانشگاه استانبول غالبا اساتید رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و دانشکده های علوم آموزشی هستند.
دادستان کل ایران گفته است حجمه‌های عجیبی به قوه قضاییه می‌شود. امام جمعه تهران اعلام کرد قوه قضاییه به فتنه و حقوق نجومی ورود کرده و حالا تخریب می‌شود.
بده اینکه قوه قضاییه هم این حرفا رو بزنه بهتر پاسخ بده و توضیح بده برای مردم، تکلیف رو روشن کنه، صورت مسئله رو پاش نکنه.
مقام های صنعت هوایی ایران میگویند شرکت هواپیمایی آسمان تقاضای مجوز برای پرواز به اروپا نداشته که ممنوع شود.
هواپیماهایی که در ایران وجود داره به لحاظ منی مطمئن نیستند. بسیاری از مسائل حقوقی اینها حل نشده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در کنار برنامه صدای فردا، اگر البته تا حدود 55 دقیقه آینده همچنان همراه ما باشید. صبح جمعه پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه بیش از 60 تن از هیئت علمی دانشگاه استانبول را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. همه افراد دستگیر شده به حمایت و همکاری با جنبش فتح الله گلن متهم شدند. دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور جنبش فتح الله گلن را تشکیلات تروریستی می‌دانند و آنها را به برنامه‌ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه گذشته متهم کردند. فتح الله گلن روحانی منتقد دولت که در آمریکا زندگی می‌کنه این اتهامات رو رد کرده. بیشتر بشنویم در این زمینه از جمشید زند.
در جدیدترین موج دستگیری‌های مربوط به کودتای نافرجام تیرماه، دادستانی استانبول حکم بازداشت 87 نفر از کادر علمی دانشگاه استانبول را صادر کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، در عملیات همزمانی که روز جمعه در استانبول و 12 شهر ترکیه آغاز شد، تاکنون 61 نفر دستگیر شده‌اند. عده‌ای از دستگیر شدگان از پروفسورها و استادیاران دانشگاه استانبول هستند. حکم بازداشت پروفسور عبدالرحمن کارسلی، عضو کادر علمی دانشگاه و رهبر حزب مرکز نیز صادر شده، ولی به دلیل اینکه آقای کارسلی پس از عمل جراحی هنوز در بیمارستان بستری است، دادستانی اجرای حکم را به تأخیر انداخته است. حزب مرکز یکی از احزاب کوچک ترکیه است که حدود 2 سال پیش تأسیس شد و آنچنان که عبدالرحمن کارسلی میگوید، این تشکیلات جدید حزبی اسلامگرا و طرفدار ساختار جمهوری ترکیه است. عملیات نیروهای پلیس برای دستگیری افرادی که حکم بازداشتشان صادر شده ادامه دارد و تاکنون برای دستگیری این افراد حدود 100 خانه و محل کار بازرسی شده است. چند هفته پیش هم در عملیات مشابهی 10 تن از کادر علمی دانشگاه یلدوز استانبول دستگیر شدند. اتهام آنها هم حمایت و یا همکاری با جنبش فتح الله گولن بود. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس، ادامه دستگیری ها را بخشی از سیاست کلی دولت برای تغییر ساختار سیاسی اداری آن کشور می داند.
بعد از کودتای 15 ژوئیه در واقع ذهنیتی که با اجرای شرایط فوق‌العاده سیاسی در ترکیه ایجاد شد بر این بنا بود که انقلابی رو در سیستم فرهنگی و همچنین در سیستم اداری و لشکری انجام بگیره که این در واقع در راستای همین قضیه است و اتهامی که به این آکادمیسیان ها وارد شده وابستگی به جریان فکری گلم بوده است. که البته این رو هم اضافه بکنم که اکثر دستگیر شدگان امروز دانشگاه استانبول غالبا اساتید رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و دانشکده های علوم آموزشی هستش.
از سوی دیگر در هفته جاری در شهر ازمیر نیز حکم بازداشت 18 نفر از افرادی که مظنون به حمایت مالی از جنبش فتح الله گولن هستند صادر شد که تاکنون 7 نفر از آنها دستگیر شدند. در میان دستگیر شدگان و کسانی که نامشان در لیست دادستانی قرار دارد، نام چند تن از سرمایه‌داران بزرگ ازمیر نیز دیده می‌شود. رئیس جمهور ترکیه و مقامات دولتی بارها گفتند که تا نابودی تمام منابع مادی جنبش فتح الله گولن به شناسایی و انهدام شرکت‌ها و دستگیری اشخاصی که به این جنبش کمک مالی می‌کنند ادامه خواهند داد. اما در حالی که دستگیری و پاکسازی‌های گسترده در ترکیه همچنان ادامه دارد، افزایش نرخ تورم، بیکاری، فرار سرمایه و افول اقتصادی آن کشور سبب نگرانی کارشناسان، سرمایه‌داران بزرگ و حتی برخی از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه شده است. ارزش لیر ترکیه به شدت سقوط کرده و قیمت دلار آمریکا به حدود 3.5 لیر رسیده که امری کم سابقه است. در اوایل ماه جاری میلادی، علارغم مخالفت چند ساله آقای اردوغان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره بانکی را بالا برد تا از افت هرچه بیشتر نرخ رشد اقتصادی کشور جلوگیری کند. اما چند روز بعد از آن آقای اردوغان بدون اشاره مستقیم به این اقدام بانک مرکزی گفت:
Anlaşamadığımız kişiler olabilir, kurumlar olabilir vesaire. Yalnızlığımı biliyorum.
ممکنه افراد و تشکل‌هایی باشن که با اونها نظر مشترکی نداریم. میدونم که تنهام، ولی به مبارزم ادامه میدم، چون که بهره بانکی رو ابزاری برای استثمار میدونم. بهره یکی از مهمترین ابزارهای استثمار تفکرات امپریالیستی و وسیله‌ای برای تحت فشار قرار دادن سرمایه گذاری.
یاترمچیی کشهی سکیشترما aracı olarak görüyorum.
قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، معتقد است تا زمانی که آقای اردوغان به هدف خود برای کنترل کامل کشور برسد، رسیدگی به مسائل اقتصادی و دیگر مشکلات کشور را در اولویت قرار نخواهد داد.
اردوغان یه ذهنیت خاصی رو ادامه میده و بافت سیاسی کشور هم از وزرا و سایر مشاوران با یه دیدگاه خاصی به این قضیه نگاه میکنند. منتها آقای اردوغان نهایت تلاشش بر این هست که به هر عنوانی هست برای هفته آینده موضوع تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی رو تضمین بکنه، تغییر قانون اساسی رو تضمین بکنه و به این منظور سعی میکنه که به هر نحوی هست به سایر مسائل پرداخته نشه تا این گذر رو انجام بده، بعد اون به مسائل دیگری بپردازه.
تا کنون بیش از 36,000 نفر از کسانی که به اتهام همکاری و یا هر گونه حمایت از جنبش فتح الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه دستگیر شده بودند، تفهیم اتهام شدند و تا زمان برگزاری دادگاهشان در بازداشت به سر خواهند بود. بیش از 100,000 نفر هم از نهادهای دولتی، بانکها، دانشگاهها و مدارس دولتی اخراج و یا تعلیق شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف که در سفری به خاور دور رفته، صبح روز جمعه در سمیناری در ژاپن در مورد تمدید 10 ساله تحریم‌ها علیه ایران صحبت کرد. آقای ظریف با اشاره به سابقه آمریکا در احترام به قوانین بین‌المللی گفت به نفع آمریکاست که به توافق چند جانبه هسته‌ای با ایران پایبند بمونه. از سمیرا قرایی بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که به نفع آمریکاست که به توافق چند جانبه هسته‌ای با ایران پایبند بماند. آقای ظریف در یک سمینار در کشور ژاپن و زمانی که فیلم برداری از مراسم امکان پذیر نبود گفته است این پایبندی به نفع ایالات متحده خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران همچنین میگوید حتی اینکه توافق با مشارکت چندین کشور صورت گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن را پذیرفته است دلیل نمی شود که ایالات متحده نتواند آن را برهم بزند. و به گفته آقای ظریف آمریکا سابقه تقریبا غیر احترام برانگیز در احترام به قوانین بین المللی دارد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم معتقد است توافق هسته‌ای ایران گذشته از آن که یک توافق سیاسی باشد یا یک توافق حقوقی، توافقی است بر مبنای حسن نیت طرفین.
صرف نظر از اینکه برجام رو یک توافق حقوقی یا سیاسی بدونیم، یه اصل پایه‌ای در حقوق بین‌الملل اصل حسن نیته. یعنی این که کشورها وقتی با هم مذاکره میکنن در توافقی میرسن، اساس بر اینه که طرفین با حسن نیت به وظایفشون عمل میکنن. در این مورد خاص با وجودی که برجام یک موافقتنامه حقوقی نیست، اگر طرفین هر کدوم از طرفین نقض تعهدشون رو بکنن هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت، دادگاهی در کار نیست، غرامتی نمیشه گرفت. محاذا مسئله این است که همه این 8 طرفی که درگیر بودن اساس رو بر حسن نیت گذاشته بودن و گذاشتن و اینکه توقعشون این است که طرفین دیگه همه با حسن نیت اون چیزی رو که تعهد کردن انجام بدن.
محمد جواد ظریف در ادامه صحبت‌هایش به همین مسئله حسن نیت اشاره کرده و میگوید امید ما ریشه در این توهم ندارد که مردم به خاطر ذات خوب و خیرخواهیشان به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارند. من باور دارم که به نفع آمریکا و باقی جامعه جهانی است که به این قرارداد چند جانبه احترام بگذارند. آقای ظریف در ادامه به مسئله تحریم‌های ایران می‌پردازد و میگوید که این تحریم‌ها به ایران آسیب خواهد زد اما ایران را نخواهد شکست. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل معتقد است که تمدید تحریم‌ها بیش از هر چیز دیگر مسئله اعتماد و حسن نیت را خدشه‌دار کرده است.
الان این قانونی که تمدید کرده مسئله تحریم‌های علیه ایران رو، ایران به نظر من به درستی نقض اصل حسنیت حساب میکنه و این اظهارات آقای ظریف هم باید از این دیدگاه دید که وقتی شما در یه موردی اصل حسنیت رو کنار میذارید، مسئله اعتماد در مذاکرات بین‌المللی از بین میبرید. تمدید تحریم ها با وجود که از نظر حقوقی ایرادی برش نمیشه گرفت، ولی از نظر تعهدی که امریکا نسبت به ایران کرده بود خلاف اون تعهد حساب میشه.
محمد جواد ظریف پیشتر در روز 13 آذر ماه نیز در واکنش به تمدید عیسی تصمیم آمریکا را تصمیمی خوانده بود که در جامعه جهانی برایش بی‌اعتباری به همراه خواهد داشت.
این یک در واقع کاری که کنگره آمریکا کرده، در صورتی که به امضای رئیس جمهورم برسه، علارغم اینکه اثر اجرایی نداره، اما از نظر جامعه بین‌المللی بی اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
کنگره و سنای آمریکا در هفته‌های گذشته با اکثریت آرا به تمدید 10 ساله تحریم‌های ایران ملقب به عیسی رأی دادند و حال این قانون در انتظار امضای باراک اوباما است که به گفته مقام‌های رسمی دولتش آن را وتو نخواهد کرد. مسئله تمدید 10 ساله این تحریم‌ها که به بخش‌های انرژی ایران و سرمایه‌گذاری در آنها مربوط است و همچنین ایران را بابت حمایت از گروه‌هایی که آمریکا تروریستی می‌نامد تنبیه خواهد کرد، در ایران واکنش‌های بسیاری داشته است. رئیس جمهوری اجرای شدن این قانون را نقض برجام نامیده و مجلس ایران نیز در حال تهیه طرحی دوفوریتی برای مقابله به مثل با آن است. کمیته نظارت بر اجرای برجام شامل بلند رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه هفته گذشته تشکیل جلسه دادند و در مورد راهکارهای احتمالی در صورت اجرای شدن تحریم ها گفتگو کردند. همچنین قرار است اعضای کمیسیون ویژه امنیت ملی مجلس با تیم مذاکره کننده هسته‌ای تشکیل جلسه دهد و در این رابطه گفتگو کند. تمدید عیسی اگرچه تمدید یک قانون 20 ساله برای 10 سال دیگر است و هیچ گونه تغییری در آن اعمال نشده، اما به رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد تا در صورت بروز هر گونه تخطی از سوی ایران بلافاصله تحریم‌های لغو شده به موجب برجام را بازگرداند و فوراً ایران را تنبیه کند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد و نگاهی داشت به سخنان محمد جوادی ظریف وزیر امور خارجه ایران که در سفرش در ژاپن در مورد تمدید 10 ساله تحریم‌ها علیه ایران به دست آمریکا صحبت کرده. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
پایه و اساس و تحریم ها علیه ایران در زمان کلینتون ریخته شد که یک دلاری را تو دستش گرفت و نشان داد، گفت این باید بشه 1000 تومان ایران. تحریم ما از تحریم های علیه ایران از آنجا شروع شد. چطور اینا میگن این تحریم ها تحریم نیستند نسبت به برجام؟ پایه و اساس و تحریم ها همون تحریم هایی است که در زمان کلینتون اجرا شده، در زمان کلینتون وضع شده. چرا شما این حرفا رو میزنید؟ شما سیاستمداران آمریکا چه خیال کردید؟ ثروتهای ما را بلوکی کردید، پولهای ما را خوابوندید، سلاحهایی که خریداری کردیم ندادید. اینا همه نقض برجام است. این را بدانید، این به ضرر خود شما تمام میشود.
آمریکا فکر میکنه وقتی ایران را تحریم میکنه دودش به چشم آقای خامنه ای و نور چشمانش میره و اونها اینقدر پول دزدیدن که تا 1000 سال دیگه شاهانه زندگی میکنن. آمریکا فکر مردم فلاکت زده ایران را بکند، اونها ککشون هم نمیگزد، مردم در به در ایران چه کنن؟
آقای منتظری دادستان کل کشور میفرمایند بررسی حساب‌های قوه قضاییه برای نظام هزینه داره. من که والا متوجه نمیشم. تو را به خدا یکی به این آقا بگه شفاف سازی که دستور رهبرم هست چه هزینه‌ای برای نظام داره؟ مگه این که زبونم لال کاسه زیر نیم کاسه باشه.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، شما چرا از خواب غفلت بیدار نمیشید؟ با اینکه شما اسم پول ایران رو از ریال به تومان تغییر بدید، آب از آب تکون نمیخوره. شما چه فکر میکنید؟ باید ارزش پول بالا بود. باید اون اقتصاد ما که با رکود مواجه هست، باید اون رکود رو برطرف کرد. باید روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
من همینجا از آقای خامنه‌ای خواهش میکنم در تمام موارد دخالت کنه، حتی رئیس قوه مقننه باشه، مجریه باشه، قضایی باشه، دخالت مستقیم بکن که دیگه هیچ حرف یا حدیثی پشت سر شما نباشه. آقای خامنه‌ای، شما مستقیما مجازی. ما گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ما گفتیم امام خمینی. شما هم جانشین امام خمینی هستید. تو تمام موارد دخالت مستقیم کن و جلوی اینها، همه اینایی که خلاف میکنن بگیر و از هیچ چیز هم ترس و وهمه نداری و نخواهی داشت، چون که 80 میلیون نفر جمعیت ایران با سپاه و بسیج و ارتش پشت سر شما هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بحث تحریم هاست. توی چند از این تلفن هایی هم که به رادیو فردا شده بود دعوای تحریم ها علیه ایران شنیدید. یک روز بعد از اون که کمیسیون اروپا اعلام کرد پروازهای شرکت هواپیمای آسمان در حریم هوایی اروپا ممنوع است، مقام های صنعت هوایی ایران گفتند این شرکت تقاضای مجوز برای پرواز به اروپا نداشته. از بابک غفوری آذر میشنویم.
واکنش مسئولان صنعت هوایی ایران به تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا. این کمیسیون روز پنجشنبه گفت که شرکت هواپیمایی آسمان ایران را در فهرست خطوط هوایی قرار داده است که اجازه پرواز در حریم هوایی اروپا را ندارند. در واکنش به این تصمیم، رضا جعفرزاده مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفته است شرکت آسمان در حال حاضر پروازی به اروپا ندارد و تقاضایی هم برای این کار از سازمان هواپیمایی کشوری نداشته است. این مقام سازمان هواپیمایی ایران همچنین گفته است در صورت تقاضای برقراری پرواز به فضای اتحادیه اروپا از سوی این شرکت، حتما به گفته او الزامات آن رعایت خواهد شد. اظهارات این مقام وزارت راه و ترابری ایران در حالی بیان شده است که جستجوهای رادیو فردا نشان می‌دهد هواپیمایی آسمان پیشتر پروازهایی از تهران به مقصد استکهلم، پایتخت سوئد، به عنوان یکی از مقاصد اروپاییش داشته است که این پروازها مدتی است متوقف شده است. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت هواپیمایی آسمان در کنار دو خط هوایی دیگر به دلیل آنچه ناهمخوانی با معیارهای جهانی پرواز و ادامه کمبودها عنوان شده است، به فهرست سیاه پرواز در اروپا اضافه شدند. ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت هواپیمایی آسمان به اتحادیه اروپا در حالی اعلام می شود که به دنبال اجرایی شدن توافق هسته‌ای معروف به برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، شرکت‌های هواپیمایی ایران از برنامه‌هایی برای خرید هواپیماهای جدید به منظور بازسازی ناوگان قدیمی و فرسوده خود خبر دادند. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی، درباره دلایل ادامه یافتن مشکلات صنعت هوایی ایران پس از امضای قرارداد برجام میگوید
قرار نبود این برجام که برای اقتصاد ایران به ویژه در آن شرایط یک موافقتنامه مبارکی بود، کلیه مشکلها رو حل بکنه. اجازه بدید این طور بگم، یک مشکل مادر بود که اون مسئله پرونده هسته‌ای ایران بود و تنش افروزی هایی که به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد شده بود. البته این پرونده قدیمی تر از اون بود. این یک تحریم های کلی علیه ایران وجود داشت. خب اینها برداشته شده و عملا برداشته شده و هیچ کسی اینو زیر سوال نبرده، اما این به این معنی نیست که تمام مشکلات جمهوری اسلامی همین بود. اما پرسش شما در مورد مسئله ترابری هوایی و گردشگری هوایی. خب این مشکلی ندارن که به ایران حتی هواپیما بفروشن، البته هنوز باید یک مسائلی همچنان که عرض کردم حل بشه و اون وقت بر مبنای قانونی بتونن پرواز داشته باشن. اما این کماکان این مشکلا وجود داره. اولا هواپیماهایی که در ایران وجود داره هواپیماهایی که به لحاظ ایمنی مطمئن نیستن، بسیاری از مسائل حقوقی اینها حل نشده. برجام مشکلات مادر رو برداشت، اما در هر شاخه خاص خودش باید اینها برچیده و سنجیده بشه تا بتونه جمهوری اسلامی دوباره به جامعه جهانی بازگرده.
فهرست ایمنی هوایی اروپا تنها آن دست از شرکت‌های هواپیمایی را مجاز به پرواز در آسمان اتحادیه اروپا می‌کند که با استانداردها و معیارهای بین‌المللی تطابق داشته باشند. این استانداردها باید بر اساس برنامه استراتژی هواپیمایی که دسامبر سال گذشته بازبینی شد، ایمنی شهروندان اتحادیه اروپا را در بالاترین سطح تضمین کنند. با تغییرات اعمال شده در فهرست ایمنی هوایی، اکنون 193 شرکت هواپیمایی از 18 کشور جهان به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها برای ورود به آسمان اروپا ممنوعیت دارند. ایران از جمله کشورهایی است که برای پرواز بر اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ندارد، اما محدودیت‌هایی برای چند شرکت هواییش اعمال شده است. جمشید اسدی تأثیرات محروم شدن یک شرکت هواپیمایی از پرواز به اروپا را چنین توضیح می‌دهد:
دو پیامد نامبارک داره. پیامد نامبارک مستقیم آن است که خب یک صنعتی در ایران از امکان فعالیت در بازار جهانی در دوران جهان روایی محروم میشه. خب این به نفع اقتصاد ایران نیست. اما پیامد نامبارک دوم که غیر مستقیم اما به نظر من اهمیتش کم کرد نیست، آن است که یک همچین اتفاقی فضای تیره کسب و کار در ایران رو هویدا میکنه، روشن‌تر میکنه برای کسانی که ممکن است بخواهند برای گردشگری به ایران بیان، برای سرمایه‌گذاری به ایران بیان و برای داد و ستد به ایران بیان. میدونید هر بازیگر اقتصادی هم به مسائل عینی نگاه میکند هم به مسائل روانی. خب این اتفاق ها به لحاظ روانی دوباره فضای کسب و کار ایران رو تیره تر میکنه.
شرکت هواپیمایی آسمان از نظر تعداد هواپیما با داشتن 33 فروند هواپیما سومین شرکت بزرگ هواپیمایی ایران محسوب می شود. این هواپیمایی در سال 1359 شمسی با ادغام 4 شرکت هوایی ایر تاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هوراسمان تشکیل شد و سال 1381 به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد.
مقام های صنعت هوایی ایران میگن شرکت هواپیمایی آسمان تقاضای مجوزی برای پرواز به اروپا نکرده. بابک غفوری‌آذر گزارش میداد. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در اظهار نظرهای مشابه از آنچه که حجمه به قوه قضاییه خواندند انتقاد شدیدی کردند. دادستان کل کشور انتقادهای اخیر به قوه قضاییه رو فراتر از انتقاد مجاز توصیف کرده. او بر این باور هست که رسانه شدن این انتقادها هزینه سنگینی به نظام تحمیل کرده. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با قاسم شعله‌سری، حقوقدان و نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، از او پرسیده آیا بر اساس قوانین جاری در ایران انتقاد از قوه قضاییه و رئیس این قوه مبنای قانونی داره؟
من عین اصل 8 قانون اساسی رو میخونم براتون. میگه که در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایست همگانی و متقابل. بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را هم قانون معین میکند. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینحون عن المنکر. این هم آیه 71 سوره توبه که پشتبند این اصل قانون اساسی هست. طوقی که امر به معروف و نهی از منکر که یک چیزی فراتر از نقد هست، نه تنها حق هست بلکه وظیفه هم شناخته شده در قانون اساسی. یعنی مردم وظیفه دارن دولت حکومت رو نقد بکنن، نصیحت بکنن، امر به معروف و نهی از منکر بکنن، بنابراین نباید دلخور باشن. ما حتی داریم که خداوند خیر المسئولینه، یعنی از خود خداوند هم میشه سوال کرد. من نمیدونم چرا مقامات ما مسئول به مقامات نمیشه بالا چیشون بگه ابرو. حتی ما تو قانون اساسی داریم اصل 107 قانون اساسی که میگه رهبر در مقابل قانون با سایر افراد کشور مساویه، یعنی برای سوال جواب، برای نقد، برای تذکر، برای امر بالمعروف و نهی از منکر هیچ خط قرمز با تو قانون اساسی برامون مقرر نشده.
آقای شعله سدید، آقای منتظری گفتن که انتقادهای اخیر از قوه قضاییه از حد انتقاد مجاز گذشته. اساساً چیزی به عنوان حد مجاز انتقاد یا انتقاد مجاز در قوانین ایران شناسایی شده و وجود داره؟ و اگر وجود داره، مرجع تشخیص مجاز بودن حد انتقاد کیست و کجاست در قانون ایران؟
نه، ما هم چیزی اصلا نداریم. اصلا این مطلق امر به معروف و نهی از منکر هم تو که گفتم هم مبنای شرعی داره، هم قانون اساسی. هم نه تنها حق افراد هست، بلکه وظیفه‌شون هم هست. حالا برای افراد عادی که این وظیفه عمومی، اما برای نماینده مجلس آقای دکتر صادقی این وظیفه خصوصی و اختصاصیش هم هست به عنوان نماینده مجلس که طبق قانون میتونه در همه امور کشور اظهار نظر کنه، هم از امور داخلی یا خارجی، و از طرف نماینده مجلس در مقابل کل ملت مسئول هست، نه فقط حوزه انتخابیه هست. لذا این کاری که آقای دکتر صادقی کرده در چارچوب وظایف قانونیش بوده، سوال میکردم به جای اینکه قوه قضاییه هم این حرفا رو بزنه، بهتر پاسخ بده و توضیح کنه، توضیح بده برای مردم، تکلیف رو روشن کنه، صورت مسئله رو پاک نکنه، واقعا توضیح بده.
آقای شعله سدید، در مقابل خب گفته میشه که پرسش آقای صادقی نماینده تهران حاوی اتهام بوده. این تفاوت پرسش و اتهام، که پرسشی منجر به این میشه که اتهامی به کسی یا به دستگاهی زده بشه، جایگاه حقوقی و قانونیش کجاست؟
ببینید، البته کسی اتهام بزنه باید تعقیب بشه، حرفی نیست، ولی سوال کردن اتهام نیست. این آقا اون چیزی که من شنیدم، سوال کرده از رئیس قوه قضاییه که این پولا رو چیکار کردید، مربوط به چیه، مبنایش چی هست، توضیح خواسته، گفته گزارش بده. همین خوب بود که رئیس قوه قضاییه گزارش میداد، میگه آقا این پول مثلا من نگرفتم یا اگه گرفتم صرف این کار شده، مبنای قانونیش چی بوده، اگر خلاف قانون نبوده خب توضیح بدن. آقای دکتر صادق نماینده مجلس هم توضیح خواسته، گفته یک گزارش بده، تهمتی نزده بنده خدا، که بیان یا کار قانونی بوده، بیان مبنای قانونیش رو توضیح بدن، گزارش بدن، یا غیر قانونی بوده. غیر قانونی بوده خب طبیعتاً باید پاسخگو باشن، نه اینکه کسی که سوال کرده رو بخوام تعقیب کنم.
آرش حسنی از رادیو فردا با قاسم شعله سدی گفتگو میکرد، حقوقدان و نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس در ایران. اما همراه ما باشید تا بریم سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آنکه از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود، روز شنبه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. بارش برف و باران در 14 استان ایران 6 محور تردد را مسدود کرد و به لغو موقت پروازها در فرودگاه مشهد منجر شد. پارلمان کره جنوبی روز جمعه به برکناری پارک گئون‌های رئیس جمهور این کشور رأی داد. یک روز پس از آنکه کمیسیون اروپا اعلام کرد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در حریم هوایی اروپا ممنوع است، این شرکت ایرانی گفت تقاضای مجوزی برای پرواز به اروپا نداشته است. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اعلام کرد بیش از 1000 ورزشگاه روسیه در طول 4 سال اقدام به استفاده از مواد نیروزا کردند یا در دستکاری آزمایش‌های دوپینگ نقش داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی چین بر بهبود مناسبات دو کشور تاکید کرد. به گفته یک مقام نظامی آمریکا، در 2 سال گذشته حدود 50,000 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی با حملات ائتلافی بین‌المللی کشته شدند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید تخریب قوه قضاییه هزینه ای است که این قوه به خاطر ایستادگی در برابر موضوع حقوق‌های نجومی می‌پردازد. و وضعیت سلامت میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 آنچنان که فرزندانش میگویند خطرناک شده است. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در مورد یک زندانی سیاسی در تهران خواهید شنید و همینطور در مورد وضعیت برگزاری یک نمایشگاه از دو پناهجوی ایران و افغان در آلمان میشنوید. برنامه صحنه هم امشب پخش خواهد شد اگر همراه ما بمونید. مرتضی مرادپور زندانی که به دلیل شرکت در همایش پیاده روی تبریز در خرداد 88 بازداشت شد، 46 روز هست که در اعتصاب قضاست. او در دادگاه انقلاب تبریز محاکمه شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 2 سال حبس محکوم شده. فردین مرادپور برادر مرتضی مرادپور که با او ملاقات کرده در این مورد به همکارم فرینا آسمی از آخرین خبرهای مربوط به برادرش میگه.
روز چهارشنبه از نگاهتگاه کرج به تبریز منتقل شد. ساعت 7:45 است وارد زندان تبریز شد. بند گرندیله منتقل شد که بعد از مدت خیلی کوتاهی به بند 8 کاردرمانی تبریز زندان تبریز منتقل شد. فرداش هم به بند 12 محکومین منتقلش کردن. در این چند روز اعتصاب غذا تا حالا امکانی نبوده که وزنش رو کنترل کنه، اما اونطوری که من خودم دیدم 25 کیلو کاهش وزن داشت.
آقای مرادپور چطور وضعیت جسمیشون؟ شما آیا تونستید که در این مدت ببینینشون؟ آخرین باری که ملاقات داشتید کی بوده؟
آخرین باری که دیدمشون همون موقع ورود به زندان تبریز بود. 4 روز اعتصاب گذاشتم. 3-4 روز گرم که مدامت گاهی کرد. دکتر که وضعیتشون رو معاینه کرده بودن گفته بودن نصف کبدشون از بین رفته، کلیه‌هاش هم دیگه به احتمال زیاد خیلی زود از کار بیفته و در صورت ادامه اعتصاب غذا احتمال به کما رفتن خیلی زیاده تو این چند روز.
به چه دلیلی اعتصاب غذا کردن؟ علت اعتصاب غذاشون چی بوده؟
مرتضی اعلام اعتصاب شما با یه نامه آغاز کرد به رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی آقای مظفری. تو اون نامه درخواستشون این بوده که مرتضی سال 88 دو تا اتهام داشت. یکیش فعالیت تبلیغی علیه نظام، دومیش اجماع تبانی جهت ارتکاب به جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. 1 سال بابت تبلیغ علیه نظام خودشون خورد، 2 سال بابت اجماع تبانی. حالا این اجماع تبانی زمانی که از نظر ایران یک مجرم یک عملی رو مرتکب میشه دیگه اتهام اجماع و تبانی کلا از اثر میفته، اما تو پرونده ما از اثر نیفتاد. هم منم برادرم اون زمان به این اتهام هم 2 سال حبس خوردیم. میگه یکیش به این اعتراض داره که ترتیب اثر نداره، دوبار اعاده دادرسی رو رد کردن. از اون گذشته الان در صورت قبول این اتهام هم بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی که مجازات اشد قابل اجراست، مرتضی که توی این پرونده از بابت 2 تا اتهام یعنی تعقب جرایم وجود داره از بابت 2 تا اتهام محکوم به مجموعاً 3 سال حبس شده، بر اساس بند دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجراست، یعنی مجازات 2 سالش قابل اجراست. یه اون 1 سال باید بر اساس اون ماده حبس بشه و مرتضی با این درخواست که ماده 134 قانونم باید در مورد پرونده من اعمال بشه و من بیش از 2 ساله که حبس هستم، الان 25 ماه حبس هستم، باید بر اساس اون قانون 2 سالم که تموم شد 24 ماه باید آزاد میشد. به این مسئله اعتراض کرد.
شما ازشون نخواستید که اعتصاب غذاشون رو پایان بدن؟
نه نخواستیم، قصد همچین کاری هم نداریم،
حتی اگه جونشون رو به خطر بندازه.
مرتضی خودش اونطوری به روحیاتش کاملا آشنایی داریم. ما خب کاملا مطمئنیم این هر چقدرم اصرار بکنیم قبول نمیکنه، اعتصابش رو نمیشکنه. بخوایم ازش درخواست کنیم اعتصابش رو بشکنه، مطمئنن این تاثیر منفی بر روحیش میذاره. واسه همون مجبورا ما نمیتونیم همچین درخواستی ازش بکنیم.
ماموران قضایی واکنشی داشتن به اعتصاب قضایی آقای مرادپور؟
یه بار توفند درگیری شده بود، مرتضی رو افتاد تو 8 روز اعتصابش رو کتک زده بودن، از خوش رفته بود. بعدش هم که روز 10 اعتصابشون بود از زندان تبریز به ندامتگاه کرج منتقلش کردم. تو ندامتگاه کرج در سالن 12 یک اتاقای انفرادی نگرش داشته بودن. به خاطر فشار زیاد بهشون که اعتصابشون رو اصلا وادار کنم بشکنه، تو انفرادی امکانات گرمایشی بهش نمیدادن. با توجه به اینکه اعتصابشون اعتصاب تر هست، اما دسترسی مستقیم این به آب نداشت، نمک بهش نمیدادن، گند بهش نمیدادن، چون انفرادی زیاد تحت فشارش قرار میدادن که اعتصابش رو بشکنه. یه بار اونجا حدود 7-8 نفر از مسئولین رئیس زندان و قاضی ناظر زندان و فلان که خیلی هاشون مرتضی نمیشناخت تو تماس تلفنی به اطلاعات باهاش حرف زده بودن که اعتصابش رو بشکنه، قول داده بودن که خواستهاش رسیدگی میکنن، اما حاضر نشده بود اعتصابش رو بشکنه. مادرم رفته بود قاضی ناظر زندان رو ببینه که ایشون
ظاهرا گفته بودن سروندنشون از شعبه اظهار تنظیمی نظر به شعبه اجرای احکام برگردونده شده بدون اعمال نظر، در حالی که بهمون قول داده بودن روز شنبه یعنی فردا نتیجه این بررسی پرونده رو اعلام میکنن، یعنی رأی صادر میکنن.
مرتضی مرادپور زندانی که به علت شرکت در همایش پیاده روی تبریز در خرداد 88 بازداشت شده 46 روزه که در اعتصاب قضاست. برادر او فردین مرادپور به سوالات همکارم فرین آسمی از رادیو فردا پاسخ میداد.
دهم دسامبر مصادف با 20 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر.
اولا حقوق بشر تمام دنیا رو در بر میگیره. دوم اینکه این حقوق قابل تجزیه نیستن.
امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسید که کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران به گواهی قطعنامه سازمان ملل همچنان کارنامه ای سیاه است. من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر همراه باشید.
از آقای آرش صادقی این جوان پرشور خواهش میکنم که اعتصاب قضای خودتون رو فوراً خاتمه بدین و سلامتی خودتون رو بیش از این به خطر نیندازید. آزادی کشور ما بسیار نزدیک شده و در فردای سازندگی و اعتلاء ایران هموطنان عزیز ما به وجود حضرت عالی و کسانی مثل شما نیاز بیشتری دارند. خواهش میکنیم که سالم و قوی باشید که روزهای سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک است.
من راجع به آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خوب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهران رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
جناب آقای محمود صادقی نماینده مجلس، قبل از اینکه شکایت از خلافهای رئیس قوه قضاییه رو به دادگاه ویژه روحانیت ببرید، باید به عنوان یک حقوقدان توجه می‌فرمودید که چنین دادگاهی در قانون اساسی وجود ندارد و از اساس غیرقانونیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. اگر دوست دارید تماس بگیرید با غیر از شماره پیامگیر رادیو فردا، میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام جایی هست که شما میتونید برای ما از این طریق مطالب و تصاویرتون رو بفرستید. اما بشنویم از نمایشگاهی از کارهای نقاشی دو پناهجوی ایرانی و افغان در مرکز آموزش پناهجویان در شهر کلن آلمان. از شهرام میریان در این مورد بشنویم.
همپای افزایش شمار پناهجویان در آلمان، مراکزی هم در شهرهای بزرگ این کشور راه اندازی شده که این انسانهای تازه وارد را با برپایی دوره‌های کوتاه و بلند مدت با حقوقشان آشنا کند. در این مرکز که پناهجویان را آماده می کند در جامعه آلمان ادغام شوند، روز گذشته همراه با شروع یک دوره 5 هفته‌ای یک نمایشگاه نقاشی هم با ارائه کارهایی از دو پناهجوی ایرانی و افغان برگزار شد. نام پناهجوی ایرانی مسعود مدنی است که در مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر در تهران سرگرم تحصیل بوده و به گفته خود به خاطر پاره‌ای از مسائل یک سال است مجبور به ترک ایران شده. مسعود مدنی در گفتگو با رادیو فردا درباره نقاشی‌هایش که اکثراً حال و هوای سیاسی دارند و با مداد کشیده اینطور گفته:
اسم نقاشی پارادایس گذاشتم. شخصی که داره بنده رو مشایعت میکنه و سمت پارادایس از آزادی داره میگیره، داره میبره به مدینه فاضله خودش
و با خشونت هم میبره.
بله، این خودش تصوراتی داره نسبت به اون تصورات منو از زندگی نرمال هم میگیره.
این سراغه بقیه
اینم تفکرم توی نقاشی شرایط مهاجرت تو آلمان بود. شخص واقعی که جلوی چشمام بود اینو کشیدم، نشستم باهاش صحبت کردم، دم گفتش 5-6 سال من داخل آلمان هستم و تنهاییشو، دقیقا تنهاییش کشیدم. شرایطش خب خیلی نزدیک به شرایط اکثر مهاجرایی که وارد اروپا شدن. به خاطر همین تصمیم گرفتم که تصویرش کنم.
شما میخواید بعدن چه رشته ای رو ادامه بدین؟
اون رشته مورد علاقه هم همون کامپیوتر، باید به اون برسم.
پناهجوی جوان دیگری که در نمایشگاه شهر کلن 9 تابلوی رنگ روغن و 2 تابلو هم با مداد نقاشی کرده، نعمت لاچینی از افغانستان است. این متقاضی پناهندگی از افغانهای ساکن ایران بوده که به خاطر باطل شدن کارت شناساییش و نبود چشماندازی برای آینده مجبور به ترک ایران شده. او همراه با اعضای خانواده 18 سال پیش وارد ایران شد و دوره نقاشی را به مدت 4 سال در ایران پشت سر گذاشته. آقای لاچینی درباره کارهایش در نمایشگاه کلن اینطور گفته:
من بیشتر منظره و گل کار میکنم، تعداد کارام 11 تا دونه است. این منظره من از 4-5 تا عکسی که از طبیعت و کلاب‌آباد و شاندیز مشهد داشتم و چونجا را مد نزدیک بارها دیدم با هم ترکیب کردم، یک کار جدید کار کردم ولی کلیاتش و کلاب‌آباد.
اون تابلو بالایی
اون کارم کپی است، اون کار را یک از برای نقاشه آمریکایی است، من از اینترنت برداشتم و کار کپی است اون کار.
شما دوست دارین در آلمان همچنان به کار نقاشی ادامه بدین؟
درصد شغلم اینه و علاقه خیلی زیادی دارم که دانشگاه برم و ادامه بدم این کار رو، از مدارک دانشگاهیش هم داشته باشم.
شما در مجموع چند سال در ایران بودی؟
من از سال 77 16 سال ایران بودم همراه با خانواده.
نمایشگاه نقاشی های دو پناهجوی افغان و ایرانی با نام های نعمت لاچینی و مسعود مدنی روز گذشته در مرکز آموزش و همگرایی پناهجویان در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
امشب همین برنامه رو خواهید شنید، اما بعد از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی هنری که شنیدید سری بزنیم به خبرهای ورزشی. هفته 13 لیگ برتر فوتبال امروز برگزار شد. فریدورز غریب همکار ورزشی ما همراه ماست. آقای غریب، دیدار استقلال و تراکتورسازی تبریز برگزار شد، ساعتی پیش به پایان رسید، چطور بود بازی؟
در مورد تحلیل این بازی باید این نکته مهم رو در ابتدا بگم که اگر تیمی از روی اشتباه فردی یه بازیکن گل بخوره، اونم دقایق ابتدایی، همه تاکتیک و نقشه ها و آنالیز گروه فنی به هم میخوره، اونم تو خونه حریف و مقابل یه تیم مدعی و پرهوادار. یعنی باید مربی همون لحظه تصمیم بگیره اون نقشه‌ای که چیده بوده که در نیمه دوم بازی رو تهاجمی شروع بکنه در خونه حریف. تراکتور دقیقه 7 از روی اشتباه مهلک دروازه‌بانش گل خورد. 50 دقیقه طول کشید که با بازی تاکتیکی و البته اینو بگم حساب شدهش گل بزنه. تراکتور نیمه دوم مزد بازی برتریشو گرفت، و 56 و 68 دو تا گل زد، اونم توسط فرزاد حاتمی، تا دوباره بره به صدر جدول بالاتر از پرسپولیس.
چند تا بازی دیگه هم آقای غریب امروز برگزار شد. برف مشهد البته امروز بازی پرسپولیس و پدیده رو لغو کرد. دیگه چه بازی‌هایی برگزار شد؟
بله، پرسپولیس و پدیده رو لغو کرد. فردا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران شروع میشه اون بازی در مشهد. سپاهان بعد از مدت‌ها یه برد دلچسب به دست آورد تو خونه خودش، 4-1 سبا رو شکست داد. سبای قم پیکان 1-0 سیاه جامگان رو برد. دربی خوزستان هم داشتیم امروز خانم اسدی، استقلال خوزستان مقابل فولاد خوزستان، چه فولادیا یه گل قشنگ زدن با یه 1-2، خیلی گل قشنگی بود که توسط ساسان انصاری به ثمر رسید. با این گل ساسان رفت با 10 گل صدر جدول آقای گلی نشست و این سه تا بازی بود. روز گذشته هم زوباهن بازی مهم، زوباهن 2-1 ماشین سازی تبریز رو برده بود.
بله، و اگه بخوایم یه سری بزنیم به جدول بازی ها، میتونیم یه نگاهی بندازید بگید که جدول تو چه وضعیتی قرار داره؟
با این برد امروز تراکتور و 3 امتیازش رفتن تراکتور سازان به صدر جدول 27 امتیاز، پرسپولیسیا که تا یکی دو ساعت پیش صدر بودن 26 امتیاز دارن، فردا اگر بتونن تو مشهد خدیده رو ببرن دوباره میان بالای جدول. زوباهنیا خیلی خوب بودن تو این چند هفته گذشته، با 21 امتیاز سومن، نفت تهران چهارم، فولاد و خوزستان پنجم. آخرین تیم‌های جدول هم بگم سبای قم 9 امتیازه، ماشین سازی تبریز هم 6 امتیازه، تیم‌های فانوس به دستن تای جدول هستن و بازی‌ها روز به روز داره داغ‌تر میشه، هر چی میرسه به اواسط بازی به خاطر اینکه تیم صدرنشین خودشون رو حفظ بکنن اون بالا و تیم‌های قهرنشین هم پرچم سقوط رو بدن به تیمایی دیگه.
خیلی از شما ممنونم. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به هفته 13 لیگ برتر فوتبال رو شنیدید که امروز آغاز شد، اما شما میتونید جزئیات رو در این مورد در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اگر همچنان همراه ما هستید، در ادامه میتونید امشب به جای برنامه صدای فردا برنامه صحنه رو بشنوید در مورد آخرین خبرهای مرتبط به سینما و تئاتر. با بابک غفوری آذر در این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده همراه باشید. خیلی از شما متشکریم که با ما بودید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را می‌شنوید. من بابک غفوری آذر تهیه کننده این مجله هستم. موضوع اصلی این شماره اتفاقات رخ داده برای نماینده جشنواره فیلم برلین در تهران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اظهارات هفته گذشته دادستان تهران درباره اتفاقات رخ داده برای نماینده جشنواره فیلم برلین هنگام خروج او از تهران، بار دیگر موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران را مطرح کرد. عباس جعفری دولت آبادی در اظهارات خود توقیف فیلم‌های همراه آنکل لویکه نماینده جشنواره برلین در فرودگاه امام خمینی تهران را تایید کرد و حتی از دستگیری او خبر داد. با این همه دفتر رسانه‌ای جشنواره فیلم برلین در گفتگو با رادیو فردا بازداشت نماینده‌اش را رد کرد و گفت خانم لویکه هم‌اکنون در آلمان است. دادستان تهران تعداد فیلم‌های توقیف شده از نماینده جشنواره برلین را 60 فیلم و آنها را آثار غیرمجاز و زیرزمینی توصیف کرده بود. نام این فیلم‌ها اعلام نشده و حتی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفته است منتظر اعلام اسامی فیلم‌هاییم تا به گفته او مشخص شود چه تعداد از آنها مجوز داشته و چه تعداد بدون مجوز بودند. در حالی که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره این فیلم‌ها و حضور احتمالی ساخته‌های تازه برخی فیلمسازان شناخته شده در میان آنها مطرح شده است، اما دلایل وقوع این اتفاق و ورود نهادهای امنیتی و قضایی به موضوع حضورهای جشنواره سینمای ایران بحث اصلی این روزهاست. آزاده کریمی، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم برلین، در این باره می‌گوید هدف اصلی این اقدام تأثیرگذاری بر رویکرد جشنواره برلین نسبت به نحوه انتخاب فیلم‌های سینمای ایران برای حضور در این جشنواره است.
در چند سال اخیر رویکرد برلین‌ها اینطور بوده که مقامات دولتی ایران اون رو به عنوان فستیوال فیلم‌های زیرزمینی ایرانی می‌شناسند. به همین دلیل هم حساسیت برانگیز شده. این حساسیت برانگیزی علاوه بر اینکه در حوزه دولت هست، در حوزه قدرت‌های دیگه مثل قوه قضاییه هم نفوذ کرده. برای همین من فکر می‌کنم که تأثیرگذاری که این اتفاق در روند ارائه فیلم به برلین‌آله داره، علاوه بر محدود کردن فیلم‌ها، ضرری که می‌تونه با برای جشنواره مثل برلینالی داشته باشه، این هستش که دیگه اون رنگ و بوی فیلم‌های گذشته رو نداره. روند کار با برلینالی و حالا جشنواره‌های دیگه تا مدت‌ها با این اتفاق کند خواهد بود.
سینمای ایران در سال‌های اخیر حضور پرتعدادی در جشنواره برلین داشته است. فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی دو سال پیش خرس طلایی این جشنواره را به دست آورده بود. سال گذشته هم فیلم‌های اژدها وارد می‌شود در بخش مسابقه و لانتوری در بخش پانورامای این جشنواره حاضر بودند و مستند رویاهای دم صبح به کارگردانی مهرداد اسکویی برنده یکی از جوایز جنبی این جشنواره معتبر شده بود. پیشتر هم فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره برلین گرفته بود. تمام این فیلم ها بدون مشارکت و کسب نظر سازمان سینمایی و نهادهای زیرمجموعه‌اش در جشنواره برلین شرکت کرده بودند. نکته‌ای که به گفته آزاده کریمی می‌تواند در برخورد نهادهای امنیتی با نماینده جشنواره برلین مرتبط باشد.
با اتفاقی که افتاده من فکر می‌کنم که امکان کانالیزه کردن روند شرکت فیلم‌های ایران وجود داره. یعنی در واقع اینکه فیلم‌های ایرانی از جریان دولتی و وزارت ارشاد توی جشنواره ها شرکت کنن، در واقع همون کاری که وزارت ارشاد در قبال معرفی نماینده فیلم برای اسکار انجام میده و به نظر من اینطور هستش که این محدودیت جدیدی برای سینمای ایرانه که وزارت ارشاد اون رو میپذیره به این دلیل که بتونه که این کانالیزه شدن رو به نفع خودش در واقع استفاده بکنه و ازش سود ببره.
در اکران سینماها فیلم سلام بمبئی شروع بسیار موفقیت آمیزی داشته و با شکستن رکورد فروش افتتاحیه احتمال رکورد شکنی دوباره در جدول فروش تاریخ سینمای ایران را مطرح کرده است. سلام بمبئی ملودرامی عاشقانه ساخته قربان محمدپور است و در آن چهره‌های شناخته شده چون محمد رضا گلزار و بنیامین بهادری در کنار چند بازیگر هندی ایفای نقش می‌کنند. فروش این فیلم در هفته اول اکرانش به مرز 2 میلیارد تومان رسیده است.
یه سورپرایز بزرگ واسات دارم مادرم.
من میخوام برات یه عروس هندی خوشگل بیارم.
محمد رضا گلزار.
نمسته. آپ کیسه ہو؟
آی تھنک آی ایم ناٹ دی یانگ رضا.
کرشما. کرشما.
گلشن گروور.
یو آر انگیجد تو سورج اند دات از دات.
دلیپ داهر.
واچ پلیز لیو فرام.
در روزهای اخیر همچنین جشنواره سینما حقیقت، مهمترین جشنواره مربوط به فیلم‌های مستند در تهران، در حال برگزاری است. جشنواره‌ای که در دوره اخیرش شاهد استقبال قابل توجه مخاطبان علاقمند به سینمای مستند بوده است.
سینمای جهان.
اعلام تدریجی جوایز نهادها و انجمنهای سینمایی مختلف ادامه دارد و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی همچنان در این جوایز حضور موفقی دارد. پس از جایزه بهترین فیلم خارجی زبان هیئت ملی نقد، فروشنده هفته گذشته در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی زبان جوایز انتخاب منتقدان 2016 قرار گرفت. در بخش بهترین فیلم درام همجنسگرایانه مهتاب ساخته بری جنکینز همچنان در جوایز سینمایی اهدا شده هفته گذشته موفق بود و این بار جایزه بهترین فیلم منتقدان لس آنجلس را از آن خود کرد. مهمترین رقیب این فیلم درام موزیکال لالا لند به کارگردانی دیمین شزل است که برگزیده منتقدان واشنگتن و نیویورک شده است.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you going to do?
Add my own club.
That's going to happen every time?
در بریتانیا فیلم زیر سایه ساخته بابک انوری فیلمساز ایرانی تبار با داستانی که در زمان جنگ ایران و عراق می‌گذرد 3 جایزه را از مراسم اهدای جوایز سالیانه سینمای مستقل بریتانیا کسب کرد. آقای انوری کارگردان این فیلم ترسناک جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردان فیلم اولی را از آن خود کرد و آوین منشادی بازیگر 9 ساله این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت.
خانه ازامه کنن ایلام
اینجا که درست وسط جنگه
خودتو بری من میترسم
نداره عزیزم تو تا چشم به هم بزنی من برگشتم
تا در این جوایز درام جاده‌ای عزیز آمریکایی ساخته آندریا آرنول با کسب 4 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم فاتحه اصلی این مراسم لقب گرفت. در اکران سینماها انیمیشن موانا با 28.5 میلیون دلار فروش آخر هفته برای دومین هفته پیاپی صدر جدول گیشه سینماهای آمریکای شمالی را به نام خود ثبت کرد. کل فروش داخلی این انیمیشن استودیوی دیزنی که با استقبال منتقدان هم مواجه شده است به 120 میلیون دلار پس از 2 هفته نمایش رسیده است. ماوی شیپشیفتر دمیگاد اف دی ویند اند سی آی ام هیرو اف من وات ایتس اکچولی ماوی شیپشیفتر دمیگاد اف دی ویند اند سی هیرو اف من آی اینترپتد فرام دی تاپ هیرو اف من. فانتزی جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها محصول جدید دنیای جادویی خالق هری پاتر بار دیگر در ردیه دوم جدول قرار گرفت. 18.5 میلیون دلار فروش این هفته این فیلم بود که مجموع فروش آن را در آمریکا به رقم 183 میلیون دلار رسانده است. این فیلم البته در اکران جهانی عملکردی به مراتب بهتر دارد و تاکنون بیش از 600 میلیون دلار در کشورهای مختلف فروش کرده است. تئاتر به دنبال اعلام برگزاری جشنواره‌ای در حوزه هنرهای نمایشی به نام بهرام بیضایی، چهره شناخته شده فرهنگ و هنر ایران، روزنامه کیهان هفته گذشته با انتشار مطلبی به تندی از برگزاری این جشنواره توسط دانشگاه علمی کاربردی انتقاد کرد و مواردی را به آقای بیضایی نسبت داد. انتشار این مطلب واکنش چهره‌های مختلف هنرهای نمایشی را برانگیخته است. یکی از شدیدترین واکنش‌ها را پرویز پرستویی بازیگر شناخته شده نشان داده است که در صفحه شخصیش در اینستاگرام از حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان به شدت انتقاد کرده و نوشته است بهرام بیضایی برای تمام کسانی که به گفته آقای پرستویی دلشان برای ایران زمین می‌تپد نام شناخته شده است. تینا پاکروان نویسنده و کارگردان هم که از او فیلم نیمه شب اتفاق افتاد همکنون بر پرده سینما هاست از دیگر چهره‌هایی است که به مطلب روزنامه کیهان واکنش نشان داده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.